میکنه، بلکه باید این کفاره به نحو گندم، جو و برنج و این مسائل باشه که توی کفاره ماه مبارک رمضان ازای هر نفر باید حدود 900 گرم باشه. بنابراین پرداخت مبلغ کفایت نمیکنه مگر اینکه مطمئن باشید که با این مبلغ این مقدار رو تهیه خواهد کرد، یعنی پول رو بهش میدید، میدونید این میره گندم تهیه میکنه با این مبلغ و همون اندازه، یا برنج تهیه میکنه و این مسائل. صرف مبلغ کفایت نمیکنه. نکته دوم این که کفاره باید به شخص مسکین پرداخت بشه. مسکین یعنی شخصی که زندگیش از فقیر سخت‌تر میگذره و این مسکین نباید یک واجب النفقه این باشند. پس اگر خورد و خوراک شخصی با این فرد هست، از نظر شرعی باید خورد و خوراک اونها رو تأمین بکنه، نمیتونه به عنوان کفاره چیزی رو به اونها بپردازه. و دوم این که اگرچه واجب شرعی نباشد اون خورد و خوراک، نباید اینها نونخور عرفی او محسوب بشن. اگر از نظر عرفی باید این پدر باشه که تأمین مخارج اینها میکنه، وگرنه ولو از نظر شرعی لازم نباشه این مخارج رو بپردازه، ولی چون نونخور اون حساب میشه از نظر عرفی و باید پدر این مخارج رو تأمین بکنه، نمیتونه به عنوان کفاره چیزی رو به این فرزندش بده. یا حتی اگر فرزندش نباشه، مثلا فرض کنید مادر خانومش باش زندگی میکنه، چون نونخور او محسوب میشه و مخارج بر عهده همین پدر هست، نمیتونه چیزی رو به عنوان کفاره به اونها بپردازه.
را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
اگر کسی قسم یاد کرده هرگز ازدواج نکند، اگر ازدواج کند موجب شکستن قسم شده و گناه مرتکب شده یا خیر؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی از زبان حجت الاسلام و المسلمین شمس بشنوید.
در باب قسم خب باید توجه داشته باشیم. اولا باید یک امر عقلایی باشه آدم قسم بخوره، یعنی یک امریست که عرف و عقل اجتماعی او رو بپذیره، و الا اگر نبود اون قسم صحیح نیست و باطله. و دوم این که باید صیغه قسم خوانده بشه و گفته بشه، و صرف این که همین جوری به یه مناسبتی این نکته رو بیان کرده باشه کافی نیست. و عرض کردم خصوصا در این موضوعی که ذکر شد، یک امر عقلایی نیست چون این قسم خوردن. به هر حال وقتی مراجعه میکنیم، عرف جامعه این رو یک امر عقلایی قبول نداره.
زمزم احکام. عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329 10 551 و 552 با پیش شماره 0 25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان
علم،
هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او،
چون نفس سوخته.
دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق، هر که شد افروخته دود نخیزد از او، چون نفس سوخته.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون کردیم که بازپخشش هم ساعت 18:10 تقدیمتون میشه.
تبسم بنفشه های کوهی مژده میده تولد بهارو، چه عاشقونه میتونی با دلت حس کنی عطر نفس گلارو. بیا بیا بخون ترانه با عشق که زندگیمونو بهاری کنیم، هم نفس نسیم و بارون بشیم، تراوت بهارو جاری کنیم. یه اشاره خدا دلامون پر میشه از شکوفه های امید، پنجره ها رو یه نفس وا کنیم، آی آدم ها بهار اومد ایده اید، آی آدم ها بهار اومد ایده اید. دستاشو روشونمون بذاره، عطر گل محمدی دوباره رها شده تو کوچه های دیدار، زنده میشن خاطره ها تو دل ها دوباره با صدای پای بهار. با یه اشاره خدا دلامون پر میشه از شکوفه های امید، پنجره ها رو یه نفس وا کنیم، آی آدم ها بهار اومد ایده اید، آی آدم ها بهار اومد ایده اید. تبسم بنفشه های کوهی مژده میده تولد بهارو، چه عاشقونه میتونی با دلت حس کنی عطر نفس گلارو. بیا بیا بخون ترانه با عشق که زندگیمونو بهاری کنیم، هم نفس نسیم و بارون بشیم، تراوت بهارو جاری کنیم. یه اشاره خدا دلامون پر میشه از شکوفه های امید، پنجره ها رو یه نفس وا کنیم، آی آدم ها بهار اومد ایده اید، آی آدم ها بهار اومد ایده اید.
الهی که وجودتون بهاری باشه و دلهاتون پر از نشاط و شادابی. دوشنبه است، سومین روز از فصل زیبای بهار، البته در دومین ماهش، ماه زیبای اردیبهشت که حتی از شنیدن نامش هم حس خوبی به ما دست میده، برابر با 13 شوال 1445 هجری قمری. و خیلی خوشحالیم که شما همچنان در کنار ما هستید و رادیو معارف رو میشنوید، اونم در لحظه هایی که داریم نزدیک میشیم به هنگام ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:05 که موعد ذکر گفتن درباره خدای متعال، و امیدوارم کمی ما بتونیم از این لحظه استفاده بکنیم و از برکات ذکر خدای متعال بیشتر و بهتر بهره مند بشیم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که آیا می‌خواهید شما را به بهترین اعمال خبر دهم؟ عملی که از نظر بالا بردن درجه شما از همه اعمال مؤثرتر است و از هر عمل دیگری نزد خداوند پاکیزه تر و از درهم و دینار برایتان سودمندتر است. اصحاب ایشون عرض کردند که بله بفرمایید. حضرت فرمودند که بسیار ذکر خدای عز و جل گفتن است. ذکر گو تا فکر رو بالا کند، ذکر گفتن فکر را والا کند، ذکر حق پاک است و چون پاکی رسید، رخت بربندد برون آید پدید. التماس دعا داریم، به امید دیدار رو بشنوید.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه و من یتوکل علی الله فهو حسبه را که میخوانم انگار کسی دستی به قلبم میکشد و انگار کسی میگوید خیالت راحت، من هستم، دلشورهایم را میسپارم به تو، انگار همه برایم میشود تو و تو میشوی همه من، و اینک به امید دیدار تو باز آمدم. سلام بر ساعت دیدار، سلام بر لحظه سبز عبادت.
یا قاضی الحاجه، یا قاضی الحاجه، یا قاضی الحاجه، یا قاضی الحاجه، يا قاضي الحاجة، 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 يا قاضي الحاجة،
سلام به شما بندگان خاضه و خاشع، شما دلدادگان الهی و عبدالرحمانی که در این لحظات قدسی و ظهرگاهی اذان آماده دیدار هستید، دیدار با معبود. امروز دوشنبه سوم اردیبهشت 1403 هجری شمسی است که برابر است با 13 شوال 1445 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:05 است.
کریم یا کریم، یا رب یا حنان، فی لهفت النجوا والبر والتقوا، نرجوك يا رحمان.
بندگان خوب خدا کسانی هستند که خودشونو از رذایل اخلاقی مثل تکبر و خودبزرگبینی دور نگه می‌دارن، با تواضع و فروتنی روی زمین راه میرن و نماز و ایستادن در محراب عبادت نشونه‌ای از همین تواضع و ابراز کوچکی در مقابل بزرگی خداونده. بله، هرچه انسان متواضع تر باشه دل و قلبش هم صیقلی تر میشه و مهربون تر. دل صیقل داده شده رو بهترین محراب برای عبادت میدونه و اینطور سروده: چه محرابی است از دل با صفاتر، چه قندیلی است از جان روشناتر، خوشان کو جام از دیبای جان کرد، خوشان مرغی که از این شاخ آشیان کرد. خوشان کس صدق و نیازی کند، صدق و نیازی کند در سجدگاه دل نمازی.
الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه. الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه.
امام علی علیه السلام فرمودند هر چیز دارای سیمایی است و سیمای دین شما نماز است. به تعبیری میشه گفت همونطور که انسان به چهرهش شناخته میشه، در عالم ملکوت مؤمن رو به نمازش میشناسن. نماز قلعه و دژ محکمیه که نمازگزار رو از حملات شیطان محفوظ نگه میداره. پس چه خوبه که هر وقت نگران هجوم شیاطین بودیم همونجا به نماز بیستیم و به خدا پناه ببریم. البته ایستادن توی محراب عبادت و خضوع و خشوع در برابر خداوند باری تعالی آدابی داره. حجت الاسلام بر مسلمین محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور درباره آداب نماز توضیح میده.
يا ربي 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 يا ربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض می کنم. امیدوارم که خداوند متعال همه لحظه های زندگی ما رو با عطر بندگی خودش معطر بکنه. در بین همه عبادات نماز شاخصه، یعنی بعد از معرفت هیچ عملی به اندازه نماز انسان رو به خداوند متعال نزدیک نمی کنه. وقتی که یک شخصی دغدغه سیر و سلوک داشت و میخواست محبوب ترین کار و برترین کار رو بهش ملتزم بشه و هرچه بیشتر و بهتر به خداوند متعال نزدیک بشه، به محضر امام صادق علیه السلام مشرف شد. وقتی بر حضرت وارد شد سوال خودش رو مطرح کرد که آقا احب الاعمال الالله افضل الاعمال الالله، اونی که خیلی خدا دوست داره و برترینه و راحت میشه باهاش به خدا رسید، اون چه عملی است؟ حضرت مستند به آیه قرآن فرمودند من بعد از معرفت، یعنی بعد از این که باورهای اساسی در کسی شکل گرفت، اعتقاد به خداوند متعال، اعتقاد به نبوت و وجود نورانی رسول الله و اعتقاد به اهل بیت عصمت و طهارت 12 امام جانشین بعد از رسول الله، بعد از این که این اعتقادات در وجود کسی راسخ شد، من بعد از معرفت هیچ عملی رو محبوبتر و برتر از نماز نمیبینم. نمیبینی که خداوند متعال از قول حضرت عیسی بنده شایسته خودش در قرآن این گونه نقل کرده که و اوصانی به صلاة و زکات ما دمت حیا، خدا مرو به نماز و زکات وصیت و توصیه کرده تا زنده ام، یعنی دو تا بال، بال نماز و بال زکات، اون هم اول نماز. بر اساس منطق قرآن حضرت جواب دادن که محبوب ترین و بهترین نمازه. پس در این نماز باید آدابی رو رعایت کرد و دقت هایی که انشاءالله با هم دنبال خواهیم کرد. خداوند همه ما رو به نماز مطلوب موفق بداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چند که رنگ و روی زیباست مرا، چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا، معلوم نشد که در طربخانه خاک، نقاش ازل بهر چه آراست مرا. قرآن کریم بر هدفمند بودن عالم خلقت مخصوصا انسان بسیار تأکید کرده. خداوند در آیه 56 سوره مبارکی زاریات می‌فرماید: من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند. در آیه دیگه می‌فرماید: آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟ همچنین می‌فرماید: آیا انسان گمان می کند بی هدف رها می شود؟ عزیزان و همراهان ویژه برنامه به امید دیدار، همراه شما هستیم با این ویژه برنامه از آنگاهی از رادیو معارف. همینک همراه می شیم با کارشناس محترم تربیتی برنامه، حجت الاسلام و مسلمین جوان. امروز در این برنامه ایشون در مورد مهمترین رکن دینداری و عامل رسیدن به هدف خلقت انسان صحبت خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم و علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. یکی از اساسی ترین سوالها و پرسش هایی که هر انسانی باش مواجهه، حالا گاهی اوقات بهش توجه میکنه گاهی بهش توجه نمیکنه، اینه که من چرا خلق شدم؟ من چه کار میکنم؟ در این هستی، در این نظام آفرینش به این بزرگی، من کجای کارم؟ این رو از دوش کی بردارم؟ گاهی اوقات از بس انسان غافل میشه در این دنیا 70 سال 80 سال، این سوال رو بهش توجه نداری. این بنیادی ترین سوالیه که در زندگی انسان برای هر کسی ممکنه پدید بیاد و باید قدرش رو بدونی. و این سوال سوالیه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اگر کسی پاسخ این رو فهمید، از رحمت خاص و ویژه خدا بهره‌مند شده. به تعبیر علامه جعفری، جز سوالات اساسی و بنیادی زندگی هر انسانی که سعادت او در گرو اوست. خب، حالا این سوال پاسخش روشن و واضح در قرآن تکرار شده اومده، گفته من شما رو خلق کردم برای اینکه عبد من باشید، بنده من باشید، بنده ای که من همه کلیدهای خوشبختی رو در اختیارش قرار میدم. یعنی وقتی از من اطاعت کرد میشه سرور، میتونه خداوندگاری بکنه در زمین، جانشین من میشه. یعنی ببینید تا کجا انسان میتونه پرواز بکنه، تا کجا انسان میتونه رشد بکنه. خب وقتی که یک چنین هدفی انسان داره برای آفرینشش، برای این چند روز دنیا که میخواد از این یک توشهی بگیره و به اون هدف اعلای خودش برسه، کدوم عامل میتونه او رو به اون هدفش برسونه؟ انسان دنبال بهترین عامله، بهترین کاره. بهترین کار چیه؟ بهترین سرمایه گذاری چیه برای رسوندن به اون هدف؟ اون از نماز. چرا؟ برای اینکه رکن دین ما، ستون دین ما، ستون خیمه دینداری ما این نمازه. کل شبانه روز هم شما فرض بکنید این نماز دقیقه بیشتر طول نمی کشه. یک عمل بسیار کوچک ولی با اثرگذاری بسیار زیاد. مهمترین اثرش اینه که هر روز داره فلسفه و هدف آفرینش ما رو به ما یادآوری میکنه. هدف گذاری جزء ارکان اصلی هر مدیریتیه، مخصوصا مدیریت‌های خود زندگی ما. وقتی هر روز داریم خطاب به خدای متعال عرضه میکنیم ایاک نعبدو، این ایاک نعبدو یعنی ما داریم تو رو بندگی میکنیم و ایاک نستعین فقط از تو داریم کمک میخوایم، این معناش اینه. یعنی من دارم هر روز توجه میکنم به هدف، صبح توجه به هدف، ظهر توجه به هدف، مغرب، شب، تا اینکه یادم نره که من برای چی خلق شدم، فراموش نشه، عبودیت فراموش نشه، بندگی فراموش نشه، که این عبودیتی که قرار من رو به ربوبیت برسونه، به بالاترین رتبه زندگی که همه دنبال اونن دیگه، دنبال اون سعادت و لذت و بهجت و زیبایی ها و شیرینی ها و اینها هستن. و خاصیت نماز اینه، اقم الصلاة لذکری، این که برو به سمت نماز برای اینکه به یاد من باشی، من رو فراموش نکنی. من یعنی چی؟ من یعنی هدف خلقت تو، من یعنی اون اوج نظام آفرینش تو که من برای او تو رو خلق کردم، یعنی برای خودم. بیا بسم، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، بشتاب به سوی نماز، بشتاب به سوی فلاح و رستگاری، یعنی بشتاب به سوی من، من یعنی من خدا، بیا به سوی من. که اگر انشاءالله این ادامه پیدا بکنه، انسان رو به اون هدف اصلی آفرینشش، همه دنبال او هستن، یعنی سعادت مطلق و خوشبختی میرسونه. خدای متعال انشاءالله ما رو از نمازگزاران واقعی قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عليهم أجمعين. اللهم صل
در آستانه دقایق نماز و نیایش همراه با استاد کریم منصوری آیات 9 تا 15 سوره مبارکه اسراء رو تلاوت می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.